بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله مسير بالعباد. الثاني الشك والظن وذلك فيما ذكرنا. وحمل ابن أنباري عليه كأنك بالشفاء مقبل أي أظنه مقبلا. معنای دوم از معانی چهارگانه کأنه می‌فرمایند شک و ظن هست. در جایی کأنه به معنای شک و ظن می‌آید که خبر کأنه جامد نباشه، چنانچه این نظریه اشارتاً در لابلای معنای اول از جماعتی گذشت، لذا همان بیان هست. طبیعتاً معنای دوم برای کأنه رو تشکیل میده که بعضی قائل شدن اگر کأنه خبرش جامد باشد، توانایی این که به معنای تشبیه باشد رو داره، اما اگر خبرش جامد نباشد به معنای تشبیه نمیتواند باشد، بلکه فإنها فی ذلک کله للظن برای معنای ظن هست. لذا همین بیان طبیعتا میشه معنای دوم. مثالی که مطرح میکنه ایشان برای این معنا که جناب ابن انباری بر این معنا حمل کرده این مثال رو، هرچند که به معنای دیگری هم حمل شده چنانچه خواهد آمد، عبارت کأنک بالشفاء مقبل که ممکن است تراکیب مختلفی داشته باشه، تراکیبی که محل بحث است، محل نظر هست، این نیست که عرض میکنیم این ترتیب ترتیب رائجه، خب ممکنه دیگر تراکیبی باشد، اینجا فعلا محل بحثش نیست. کاف رو فرض میکنیم حرف خطاب، با را هم با زائده، زائده در اسم ان الشتاء میشود اسم، مقبلون می شود خبر. شتاء اسمی که ان محلن منصوب که لفظا مجرور شده، مقبل هم خبر. خب با توجه به ترجمه زن چگونه ترجمه خواهد شد؟ که انکه به شتاء مقبل، یعنی که ان شتاء مقبلون، گمان می کنم که زمستان روی آورنده باشد، یعنی از آن نهو مقبلا، از آن نشتاعت مقبلا، گمان می کنم که زمستان روی آورنده باشد. خب این معنایی است که برای کأنه در این مثال بعضی مثل جناب ابن انباری مطرح کردن، که عرض کردم بعضی معنای دیگری مطرح می کنن که در معنای چهارم ان شاء الله خواهد آمد. عبارت را اینا بفرمان، یه نکته وجود داره روی عبارت عرض کنم. الثانی الشک و الظن. خب همینجا این الشک و الظن یعنی چه؟ شک و ظن. این واو چه واوی است؟ عرض به خدمت شما، اولا آیا شک و ظن با هم فرق میکنن؟ فرق نمیکنن. خب اگر فرق بکنن اگر فرق بکنن خب پس واو معنا نداره دیگه، چون دو چیزی که فرق میکنن نمیشه هر دوش یک لفظ هر دو معنا رو برسانه دیگه. بگیم که انه شک را میرساند و زن را، مثلا در این مثال که انه که به شکای مقبل که انه شک و زن را دلالت میکر. بله میتونه آینی که آین میشه اجتماع ضدین دیگه، درسته؟ یا شک یا زن. لذا ممکنه بگیم واو به چه معناست؟ به معنای او. ظاهرا بعضی خواستن بگن واو به معنای او هست. معنای دیگری که در اینجا ممکنه به نظر برسه این هست که واو در اینجا تفسیر باشه، واو تفسیر باشه، چون مراد از شک در بعضی از تعابیر یعنی عدم العلم. دقت میکنن عزیزان؟ لذا زن تفسیر شکه و شک هم معناشیه عدم العلم. لذا مراد در اینجا دو معنا نیست، یکی بگیم شک یعنی 50-50، یکی بگیم زن یعنی بیشتر از 50. نه، اینجا میگه شک و زن، میخواد بگه معنایی که در اینجا مراد است عدم العلمه. دقت میکنم عزیزان؟ به خلاف مثلا مورد بعدی که میگیم معناش تحقیقه، خب تحقیق با اطمینان و علم سازگاری داره دیگه، همون گمانی که عرض میکنیم البته به معنای عام بشه دیگه. مراد عدم العلم است، هرچرا که عدم العلم شامل بشه. این معنا هم ممکنه مد نظر باشه در اینجا. حتی معنای سومی که بگیم فقط خصوص زن، یعنی وقتی زن تفسیر شد برای شک، اون عدم العلمی که، چون عدم العلم ممکنه زن باشد، ممکنه شک باشد، ممکنه وهم باشد، هر سه رو شامل میشه. ممکنه بگیم اون عدم العلمی که فقط زنه، قرینش هم اینه که بالایشون گفت اونا چی میگن؟ قائلین چی میگن؟ فانها فی ذلک کله لزن، دیگه تعبیر به شک نیاوردن، که این احتمالا به نظر میرسه قوی تر باشه. حتی مثالی هم که ایشون میزنه باز این خودش یک معید است که فقط تفسیر به چی میکنه؟ از اون نه قائم، مثلا به معطل معنای شک و اون معنا که در ذهن دوستان هست و ما عرض کردیم فرق میکند، گفتن فرق میکند، نمیشه ایشون. لذا احتمالات عبارت ممکنه متعدد باشه، اما به قرائن ایشان فقط مرادش زن هست و زن رو هم تفسیر برای شک میگیریم، چون عرض کردم شک گاهی به معنای عدم العلم است، عدم العلم موارد متعددی رو شامل میشه. ایشون میگه مراد من مصداق زن از عدم العلمه. بگذاریم. و ذالک فی ما ذکرنا، و ذالک یعنی چه؟ یعنی کون و کعنه به معنا زن، به معنای شک و زن، در همین چیزی که ما ذکر کردیم. از کی ذکر کردیم؟ از جماعتی که گفتیم اینها میگن اگر خبر جامد نباشد فانها فی ذلک کله للزن. و حمل ابن الانباری علی، جناب ابن انباری بر همین معنا هم کرده است مثال که انک به شتاء مقبل را، گفته ای از اون نهو مقبلا، ای از اون نهو مقبلا. این از اون نهو مقبلا با چه ترکیبی سازگاری داره؟ با ترکیبی که عرض کردیم دیگه، چون در از اون نهو مقبلا شما ضمیر مخاطب نمیبینید، پس کاف حرف خطابه، با هم که ترجمه نشده است میشود با زائده طبق تفسیری که ایشون کرده. لذا ترکیبی که ما عرض کردیم با معنای ایشان سازگاری داره. خب دیگه این اشکالات رو نکنن دوستان، وقتی کسی این کنه ترکیب میکنه یعنی قبول داره دیگه، درسته؟ نه قبول داره که بعدن هم پایین میخوان تصریح میکنن. آقای این ترکیبی که عرض کردیم تو موارد بعدی هم میاد تصریح شده است که بعضی مثل جناب فارسی همین ترکیب رو مطرح میکنن، اما معنا رو فقط معنای دیگری میگیره، ایشون معنا رو تقریب میگیره. خب کسی که از ادیب است و این گونه ترتیب میکنه طبیعتاً قبول داره که اینجا واقعا شده سماعی است دیگه، قیاسی که نیست، سماعی. بله ترجمه نکرده بودیم، اشکال نداره ترجمه میکنیم. حالا دوستان علاج بکنن، چون من خوف این دارم که بحث منای سعید، چون الان بحث سالسمون معطلی داره، بحث رابع هم معطلی داره، یه جایی برسه که وقت اضافه باشه ان شاء الله ترجمه میکنم، اون مشکلی نداره. الثالث و التحقیق ذکره الکوفیون و الزجاجی و انشدوا علیه. دوستان کاملا دقت میکنن، بحث مشکل نیست، فقط امیدار دقت داره که در ذهنشون تفاوت بین تعابیر و معانی که عرض میکنیم ایجاد بشه، تفکیک بکنن. مثال زده شده است برای معنای تحقیق برای که ان به این شعر، لذا ما شعر رو بخوانیم، ترجمهش رو عرض بکنیم، ترجمهش هم دقت داره، ببینیم قائلین چی میگن، مخالفین چی میگن. فأصبح بطن مکه مقشعر را کأن الارض ليس بها حشام. بطن مکه، خب اولا همین لفظ بطن مکه یعنی چه؟ بله یعنی شکم مکه. بله دوستان میگن شکم مکه، ناف مکه. در بطن مکه دو احتمال وجود داره، من تعمد دارم که خیلی عجله نکنم اینجا دوستان براشون روشن بشه. بطن مکه معنای اولی که ممکنه براش مد نظر باشه یعنی جوفها یا جوف و ارضها الذی تدفن فیهل، بله اموات، یعنی زیر خاک مکه. میگن بطن مکه یعنی زیر خاک مکه، همون جایی که اموات رو دفن میکنن، این مراده. مثلا اگر به شما گفتن بطن شهر قم، این دو معنا رو میتونید براش در نظر بگیرید دیگه، در اصل احتمال. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که مراد از بطن مکه چه باشد؟ سطح ارض مکه، روی زمین. بذارید من تشبیه بکنم، چون این رو هم داریم تو بحث، این رو هم باید اونجا تکرار بکنم، الان عرض میکنم که هم اونجا خیلی معطل نشیم هم اونجا روشن بشه. مثلا اگر به شما گفتند زید در قم است، خب این در قم بودن یا بگه در زمین قم است، یه مقدار روشن‌تر بشه. در زمین قم بودن که بخواد ظرف باشد برای جناب زید، ممکنه بگیم دو معنا داره. یه وقت هست ممکنه این معناش این باشه که جناب زید مرده است و در زمین قم است، یعنی زیر خاک قم دفن شده. یه وقت هست نه، این که میگیم زید در قم است، مثلا الان پدر و مادرهای شما به اقوامتون چی میگن؟ میگن پسر ما در قم دیگه، یعنی در شهر قم، روی زمین قم داره زندگی میکنه. اینم یک معناست، قابل تصویر هست هر دو معنا برای این جمله‌ای که عرض کردیم. بطن مکه هم همین دو احتمال درش هست. مقشعر را، مقشعر را که حالا عرض خواهیم کرد، اون چه که مناسب است عرض خدمتون که با معنای عبارت فعلا که حالا بحث میکنیم، این رو معنای دومه، یعنی سطح ارض مکه، ولی از معنای اول ما استفاده خواهیم کرد. مقشعرن باز درش دو احتمال وجود داره، دو معنا وجود داره. یک معنا که ممکنه معنوس با ذهن دوستان هم باشد، مقشعر یعنی چه؟ از این لفظ در صرف ساده استفاده می کردن دیگه، بله؟ یعنی لرزیدن. اقشعر بطن ارض یعنی لرزید. خب این یک معنا. معنای دوم به معنای خشک و بی آب و علف شدن، میگیم زمین اقشعرت یعنی خشک و بی آب و علف شد. باز با فضای معنوی شعر این معنای دوم مناسبت داره و از این معنای دوم دیگه دائم استفاده میکنیم. البته در بطن و مکه که دو معنا عرض کردیم، دو احتمال عرض کردیم، ممکن از هر دو استفاده بشه. خب با توجه به توضیح این دو لغت، ترجمه عبارت چه خواهد شد؟ ما فعلا بدون دقت در بعضی از نکات ریز ترجمه میکنیم. فأصبح بطن مکه مقشعر را، گردید وسط زمین مکه، سطح زمین مکه دوستان بفرمایند خشک بی آب و علف. کأن الارض لیس بها حشام. خب این کأن را هم میخوایم چکار کنیم؟ تحقیق معنا کنیم دیگه. تحقیقا نیست، تحقیقا زمین نیست در او هشام. البته این کأن معنای تعلیل هم داره، باز عرض خواهیم کرد. یعنی کأن اینگونه ترجمه میکنیم: زیرا تحقیقا نمی باشد این سرزمین بر آن جناب هشام، جناب هشام. خب به صلوات بفرستن عزیزان. ما با این ترجمه ای که کردیم گفتیم کأنه به چه معناست؟ آیا امینی؟ به معنای تحقیق، یعنی به معنای انه دیگه، که تعلیل رو هم گفتیم میفهماند، یعنی لأنه. در نتیجه اولا کأنه را ما برای تشبیه نگرفتیم. وقتی میگیم به معنای لأنه است، یعنی مفید معنای تحقیقه. ثانیاً یک معنای تعلیلی هم استفاده کردیم. حالا میخوایم بگیم چرا معنای کأنه تشبیه نیست؟ اولا تحقیقه. ثانیاً چرا ما معنای تعلیل از کجا فهمیدیم؟ برای تشبیه نیست. با توجه به این نکاتی که عرض می‌کنیم، عرض کردم دقت کنن که تفکیک بشه مطالب در عبارت. اولا این شعر بعد از مرگ جناب هشام سروده شده. وقتی این شعر سروده شده است، جناب هشام که حالا هشام ابن مغیره یا هشام ابن عبدالملک کاری نداریم، زنده نبوده. این نکته مهمی است که دوستان باید توجه بکنن. نکته دوم این است که وقتی شما یک اداه تشبیهی در یک جمله دارید، میدانید بین مشبه و مشبهان به باید عینیت برقرار باشه یا نباشه؟ باید نباشه دیگه، الا تشبیه معنا نداره. انسان یه چیزی رو که به همان چیز تشبیه نمی کنه، یه چیزی را به چیزی تشبیه می کند که در اون وجه طبیعتاً اقوا باشه، یک وجهی از دوئیت بین این دو شیء وجود داشته باشه. پس هیچگاه شیء به خودش تشبیه نمیشه، نباید عینیت برقرار باشه بین اونها. خب نکته سوم این که مراد از الارض که مشبهان به ماست، که مشبه ما هست، کدام سرزمینه؟ در ترجمه ظاهرا عرض کردم دیگه، مراد از الارض که اونو میخوایم تشبیه بکنیم مشبهه، سرزمین مکه است. سرزمین مکه است. خب در این سرزمین مکه دوستان بفرمان آیا جناب هشام زندگی میکرده است یا نه؟ بله، زمانی که این شعر سروده شد، این تشبیه، ما میخوایم فرض تشبیه بکنیم دیگه، این تشبیه مطرح شد، آیا جناب هشام در الارض و سرزمین مکه زندگی میکرده یا نمیکرده؟ نمیکرده، با توجه به نکته اول. خب وقتی که زندگی نمیکرده است، الارض میشه مکه بدون جناب هشام، مکه‌ای که در این مکه جناب هشام نبوده. خب مشبهان به شما چه هست؟ نکته چهارم، مشبهان به شما چه هست؟ لیس بها هشام، زمیر با هم که بله الارض برمیگرده دیگه. خب با این ترجمه‌ای که ما عرض کردیم، اگر که انه را شما تشبیه بگیرید، یعنی سرزمین مکه ای را که در او هشام نیست تشبیه کرده اید به همان سرزمین مکه که در او هشام نیست. خب اینجا چطور تشبیه شد؟ مشبه مشبه هم بشدن اینه؟ بله؟ هم چنل ارزه شب تشبیه میکنید الارض را که عرض کردیم، یعنی سرزمین مکه که هشام نبوده دیگه، از دنیا رفته بوده، به سرزمین مکه که لیسه به ها هشام. آقایان قائلین به این معنا میگن خب معنای تشبیه مشکل داره در اینجا، نمیتوانیم یک چیزی را به خودش تشبیه بکنیم و بین مشبه و مشبه هم به رابطه چی برقرار باشه؟ عینیت. روشن شد برای عزیزان؟ گفتیم برای تشبیه نیست به این بیانی که عرض کردیم. خب برای تحقیق است به چه بیان؟ جهتش اینه که خب حقیقتاً جناب هشام از دنیا رفته دیگه، در نقطه اول عرض کردیم حقیقتاً جناب هشام از بین رفته، ما شک و شبهه که نسبت به این مطلب نداریم، که میدانیم هشام از دنیا رفته است بعد این شعر سروده شده. خب وقتی که هشام از دنیا رفته باشه این شعر سروده شده باشد، معنای تحقیق دوستان بگن آیا معنا داره یا نداره؟ داره دیگه. کأن الارض بها هشام، یعنی تحقیقا ارض لیس بها هشام، سرزمین مکه حقیقتا در این سرزمین جناب هشام وجود نداره، معنا میشود معنای تحقیق. البته ما معنای تعلیل را هم میفهمیم از عبارت. تعلیل از کجا مستفاده؟ به چه بیانی؟ بله، مصرع دوم علت هست برای سؤال مستفاد از مصرع اول. در مصرع اول شما چی گفتید؟ گفتید اصبح بطن مکه مقشعر، سرزمین مکه خشک و بی آب و علف شد. کنه کسی سؤال میکنه خب چرا؟ چه جهتی باعث این شد که سرزمین مکه خشک و بی آب و علف بشه؟ خشک و بی آب و علف بودن دوستان نگم، خب سرزمین مکه که سرزمینی بوده است دائما گرم و سوزان، خب همیشه خشکوبی آب و علف بوده. این خشکوبی آب و علف بودن کنایه است از اینکه برکت از این سرزمین رفته. خب قبلش این گونه نبوده. به ادعای شاعر زمانی که هشام زنده بوده است این سرزمین مملوک بوده است از برکات. یک کسی سوال میکنه خب چرا برکت از این سرزمین رفته؟ جواب میده لأن الارض لیس بها هشام، چون دیگه هشامی وجود نداره، هشام بود که مایه خیر و برکت بود، حالا که هشام رفت خیر و برکت هم رفته. این چقدر معنا سلیس و روشن میشه طبق بیان این آقایان، که در نتیجه شعر میشود کنایه از سخاوت جناب هشام، میشود کنایه از سخاوت جناب هشام ابن مغیره که از بزرگانه قریش بوده، و شاعر اون رو که انده تشبیه کرده به بارانی که بر این سرزمین میباریده. خب باران که قطع بشود طبیعتاً خشکی و بی آب و علفی میاد. خب این مجموع معنایی که قائلین به این نظریه مد نظرشون هست، که آقایان کوفی هستن. ببینیم بصری ها در مقابل چه خواهند گفت. این دو سه سطر رو بخوانیم برسیم به نظر بصری ها. الثالث و التحقیق ذکره الکوفیون و الزجاجی، کوفی ها و جناب زجاجی ذکر کردن این معنا رو. و انشدو علیه، این انشدو علیه رو دوستانی که در سویتی خدمتشون بودیم در یک جایی ما ترجمه کردیم، شاید دو سه دقیقه هم معطل شدیم. انشدو علیه یعنی چه؟ احسنتم، انشدو علیه یعنی دلیل قرار دادن بر این معنا. انشدو علیه به تعبیر این ان شدو دلیلن علی، این شعر رو مطرح کردن به عنوان دلیل بر معنای تحقیق. فاصبح بطن مکه مقشعرن کان الارض لیس بها هشام، ای کنه یعنی چه؟ یعنی لعن الارضه. خب چرا تشبیه معنا نکنیم؟ خب معنای اصلی برای کنه تشبیه دیگه، از لا تکون و تشبیه لا یکون و تشبیه هن تحقیق معنا میکنیم چون تشبیه نیست. البته برای تحقیق هم عرض کردیم بچه معنوی داریم دیگه. چرا تشبیه نیست؟ عرایض ما اگر از خارج میخوان دقت کنن نبود این عبارت مطمئنن فهمیده نمیشد. ایشون میگه چرا تشبیه نیست؟ لأنه لیس فی الارض حقیقتن، چون جناب هشام در این ارض حقیقتن وجود نداره. خب چه ارتباطی دارد میگه که تشبیه باشد یا نباشه؟ بله؟ بعدش اینه که وقتی الارض که مشبهه حقیقتن درش هشام نباشد میشود مشبه ما زمینی که در او هشام نیست. خب همین رو دارید به چی تشبیه میکنید؟ به لیس بها هشام، به زمینی که در او باز هشام نیست. بین مشبه و مشبه هم به عینیت برقرار میشه در حالی که درست نیست. فان قیل، یک کسی اگر بگه فاذا کانت للتحقیق فمن اين جاء معنى التعلیل، خب تحقیق و سلم اینا اگر برای معنای تحقیق است پس از کجا آمد معنای تعلیل؟ معنای تعلیل از کجا آمد؟ که انه معنای تحقیق داشته باشه یعنی معنای انه هست، معنای انه هست. لام از کجا آمد؟ قلنا، گفتیم من جهته، دوستان بخوانم متاسفانه عقل میکنم دیگه چون دیگه تجربه داری هم نشده در این کتاب. الکلام شده از کلام الفلام بذارن برترش دیگه، نقدر این بزرگواران رو بی‌رغبت کردن نسبت به بعضی مسائل که دیگه بازدید و نه کلام الکلام بود الفلام بیارید برترش در متن مغل نبی هم دار عبارت هم دارن دقت دارو آخرش هم دقت دار اینات میکنن. من جهته ان الکلام معها فی المعنا جواب عن سؤال عن العلت، بله عن العلت المقدره باید باشه، این صفت باشه برای چی؟ علت، بله چی باید باشه؟ مقدرن، عبارت درسته یا مقدرن یا مقدرون هر دوش درسته. من جهتم ان الکلام معها فی المعنا جواب عن سؤال عن العلت مقدرن، این مقدر صفت است برای سؤال، علت که مقدر نیست، علت که همین که ان الارضه عرض خدمت شما سؤال است که مقدر، سؤال مقدر مستفاد از مصرع اول. حالا اگر مقدرین بگید میشه صفت سؤال، اگر مقدرون بگید بگید مثلا عن العلت نمیدونه بین صفت موصوف فاصله بشه، یکی کسی اشکال رو بخواد بکنن، خب میگیم نعت مقطوعه، میگیم مقدرون خبر است برای مبتدای محذوف هوبه که هوبه کی میخوره؟ باز به سؤال میخوره دیگه. از این جهت که کلام معها به همراه این کنه در معنا جواب است از سؤال از یک علت که این سؤال چه هست؟ بله؟ مقدره. سؤال چه بود؟ خب به چه دلیل خشکی آمده؟ این سؤال مقدره دیگه، این جواب از این سؤال مقدره. و عجیب به امور، تمام شد بیان آقایان کوفی. و عجیب می شود مبنای کیا؟ مخالفین دیگه، بصری ها. دوستان سرشون رو بالا کنن دقت کنن، آقایان بصری قائلن که کأنه در این شعر به معنای تحقیق نیست. لذا خب باید بیان از بیان کوفی ها پاسخ بدن دیگه. اشکال این هم اشکال کوچکی نیست به معنای تشبیه. به همین خاطر طبیعتاً کوفی ها میان در مقام و پاسخ میدن. چند پاسخ داده شده؟ سه پاسخ ایشون مطرح میکنه، اما پاسخ اول که معطلی و دقت بیشتری داره، پاسخ اول اینه که باء در لیس بها هشام، عزیزان بفرمان این باء به چه معناست؟ بله، این با به معنای ظرفیت، در این هیچ بحثی نیست، نه بین کوفی ها اختلاف است، یعنی کوفی ها قبول دارن و نه بصری ها، بصری ها هم قبول دارن که لیس بها هشام یعنی لیس فیها هشام. اما خود همین لیس فیها هشام رو ما چگونه ترجمه کنیم؟ این مهم، این آقایان بصری میگن لیس بها هشام که باش با ظرفیت است. ظرفیت میتونه دو گونه معنا بشه. خب آشنا هستن دیگه دوستان، من در اوائل بحث دو معنا عرض کردم، گفتم میاد. معنای اول این که مراد از ظرفیت و این که هشام در این سرزمین نیست، این باشد که جناب هشام زنده نیست تا بر روی این زمین و سرزمین زندگی کنه، لذا معنا معنای ظرفیته. اما دوستان یک نوعی از معنای استعلا میفهمن، لذا ممکنه بعضی از دوستان بگن که با معنای علاس، نه، به معنای ظرفیته، اما نوعی از معنای استعلا درش هست. وقتی شما میگید فلانی در قم زندگی میکنه، خب همینه دیگه، در قم زندگی میکند معنای ظرفیته، اما یعنی بر روی زمین و قم زندگی، رو هوا که زندگی نمیکنه، بر روی زمین و قم زندگی میکنه، در این حال که معناش معنای ظرفیته. لذا ما با رو معنای علا نمیگیریم، که ظاهرا بعضی خواستن بگن معنای علا، ایشون هم مرادش این نیست، با عبارت هم سازگاری نداره، میگه مراد به ظرفیت، عنایت میکنم با معنای علا نیست، با معنای فی و ظرفیته. اما وقتی شما مثلا میگید آب در این لیوان است، یعنی بر ته لیوان است، درسته؟ یه نوع همیشه در ظرفیت، نوع از معنای استعلا ممکن است تصویر بده، حالا در زندگی کردن و سرزمین روشن تره اون معنای استعلا. معنای دوم، مراد از ظرفیت و اینکه ایشون میگه لیس بها هشام، یعنی هشام درون زمین مکه نیست، همون جایی که عرض کردیم انباتا دفن میکنن، درون زمین مکه به صورتی که زیر خاک انباتا دفن میکنن نیست. بصری ها میگن که ما معنای دوم رو انسب میدانیم. دقت میکردن دوستان آقایان کوفی چیکار کردن؟ معنای اول رو گرفتن، درسته؟ معنای اول رو گرفتن. کوفی ها میگن نه، ضرورت نداره، ما معنای دوم میگیریم. معنای دوم در شعر مناسب تره. چطور؟ با توجه به این که معنای دوم رو در شعر لحاظ بکنیم، دوستان بفرمان آیا معنای تشبیه رو میتونیم در نظر بگیریم در این شعر یا نه؟ بله؟ میشود. خوب دقت کنن دوستان، ترجمه کنیم. که امل ارزه، خب این الارض یعنی چه الارضی؟ چه سرزمینی؟ احسنتون، چون هشام وقتی مرد خود سرزمین مکه دفنش کردن دیگه، درسته؟ سرزمین مکه دفنش کرد، پس الارض یعنی سرزمین مکه که هشام بر او دفن شده است. تشبیه میکنیم این زمین رو به چی؟ به لیس بها هشام، به سرزمینی که در او هشام دفن نشده، یعنی زیر خاکاش بدن وجسد هشام وجود ندارد. خب مشبه مشبهان به اینه هم نه، معنای هم که شاعر اراده کرده باز هم طبق این بیانی که آقایان بصری میگن فهمانده میشه. تشبیه میکند این سرزمین مکه ای را که در او هشام دفن شده است به سرزمین مکه ای که در او هشام دفن نشده. یعنی شاعر میخواد بگه سرزمین مکه وقتی که هشام در او دفن بشود باید پر خیر و برکت باشه. هشام در زندگیش باعث خیر و برکت این سرزمین بود، بدن و جسدش هم زیر خاک باعث خیر و برکته. اما چه کنیم که الان ما خیر و برکتی در این شهر مکه نمی‌بینیم. پس گویا که جناب هشام در زیر خاک‌های مکه دفن نشده، چون اگه دفن شده بود ماه خیر و برکت می‌شد. تشبیه کردیم به اینکه دفن نشده. خب اگر دفن نشده باشه عرض کردیم شاعر نظر دارد که خیر و برکت هم از این زمین می‌رود. جناب هشام وقتی زنده بود عرض به خدمتتون که مثلا بگیم حکم باران رو داشت و کذا و کذا، حالا مثلا حکم چی رو میخواد دیگه داره که بگه خود شاعر مدن نظرش هست دیگه، همون حکم باران رو داره دیگه، حکم سرسبزی و خرمی. بذار شاعر در این شعر در مقام مدح و رساء جناب هشامه که باز همون معنا رسانده میشه. اما پاسخ دوم، بذارید پاسخ اولو بخوانیم که پاسخ بعد با هم. و اجیب بر به امور، جواب داده شده است به چند امر، امور ثلاثه. احدها ان المراد به ظرفیه، مراد به ظرفیت. شما از این عبارت چی میفهمید؟ کشون بارو ظرفیت میگیره، مسلما نمیخواد بارو بگه معنای عراق. الباء به ظرفیه الکون فی بطنها. وقتی میگه المراد به ظرفیه، یعنی اگر ما معنای دیگری هم بکنیم باز ظرفیت وجود داره، مراد از ظرفیت فرق میکنه. لذا معنای مقابلش این نیست که ظرفیت معنای با ظرفیت نیست، لکن معنای با رو طور دیگری ترجمه میکنیم ظرفیت رو. لل کون و علا زهرها، این علا بعضی رو شاید به اشتباه انداخته. لل کون و علا زهرها، مراد به ظرفیت کون بر زهر این زمین، پشت این زمین نیست، زندگی کردن بر این زمین. تا آقایان کوفی این ترجمه رو در نظر گرفتن. فل معنا، پس معنا چه می شود؟ دوستان دقت می کنن. انهو کان ینبغی الا یک شعر ربطن و مکته معدفن هشامنفی، به خاطر این که سزاوار می باشد که خوشک نشود، بی آب و علف نشه بطن مکه با وجود دفن هشام در این بطن مکه. چرا؟ لأنه لها کلغیز، به خاطر اینکه هشام برای این سرزمین مثل بارانه، چه زنده اش چه مرده اش مثل باران هست. لذا پشبیه میکنیم سرزمین را که در اون جناب هشام حقیقتا دفن شده است به سرزمینی که لیسه بها هشام. اثانی، معنای دوم این است که خب دقت کنن، اینا دیگه ساده هست. معنای دوم اینه که در عبارت لفظ هشام مجازن استعمال شده. خب شما گاهی خلیفه میگید اراده چی میکنید؟ بله؟ مثلا قاصد خلیفه، یا چی میگن؟ میگفتن قبلا قائم مقام میگفتن، چی میگفتن؟ ولی عهد میگفتن، بله، ولی عهد خلیفه، یا مثلا وزیر خلیفه. اینا استعمالات مجازیه. شاعر در این شعر هشام گفته است، اما هشامی که وجود نداشته، هشام مرده است وقتی که این شعر بیان شده، از دنیا رفته است. لذا مراد شاعر از هشام، بله، جانشین هشامه، او کسی که امور و مسائل هشام رو بر عهده داشته، حالا فرزندش یا کسی رو خود هشام قرار داده، جانشین هشام. لذا تشبیه شده است سرزمین مکه که حقیقتا در او جانشین هشام وجود داره، الارض یعنی سرزمین مکه ای که در او جانشین هشام وجود داره، لیس بها هشام یعنی لیس بها جانشین هشام، تشبیه شده است به سرزمینی که بله در او جانشین هشام وجود نداره. یعنی شاعر میخواد بگه وقتی جانشین وجود داره مثل اینه که خود هشام وجود داره، پس بعد این سرزمین پر خیر و برکت باشه. پس چه کنیم که خیر و برکتی وجود نداره؟ ازا گویا جانشین هشام هم در این سرزمین وجود نداره. اینو میخواد بگه. لذا حالا این شعر معناش چی میشه دیگه، اینا من وارد نمیشم، خیلی هم وقت گذشت. بعضی گفتن این شعر دوستان بگن مدح هشام است و ذم جانشین، درسته؟ این بیشتر به ذهن میزنه دیگه، این جانشین نتونسته کارهای هشام رو انجام بده. بعضی خواستن میگن نه، این شعر مدح جانشینه. فکر میکنن دیگه دوستان ما معطل نشیم، توضیحش فکر نمی کنم در حواشی باشه، شاید اصلش اصل تعبیرش بله اومده باشه که مدح جانشین است. پاسخ سوم به توضیحش اگر خواستن دوستان من خارج از کلاس عرض می کنم، دیگه وقت داره می گذره. پاسخ سوم این هست که بصری ها مخالفین کوفین میگن ما حرف کوفی ها رو قبول داریم و حرف کوفی ها رو قبول نداریم. قدرت خداوند تبارک و تعالی اجتماع نقیده هم بله نیست، چون در اجتماع نقیده حالا 8 وحدت یا 9 وحدت شرط دان. هر کوفی ها رو قبول داریم در هر آنچه که گفتیم، البته از جهت معنا، هر آنچه را که گفتیم از جهت معنا، یعنی معنای تحقیق وجود دارد، معنای تعلیل وجود دارد، تشبیه هم وجود نداره. با همون توضیحاتی که عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم. از این جهت حرف کوفی ها درسته، اما از این جهت که اینها خواستن این شعر رو دلیل بگیرن برای این که کأنه معنای تحقیق داره، این حرف درست نیست. چطور میشه؟ اینها میگن کأنه در اینجا بسیط نیست، مرکبه از کاف و انه. لذا ما تحقیق رو از چی میفهمیم؟ از انه، انه تحقیقیه، از انه میفهمیم. تعلیل رو از کجا میفهمیم؟ بله از کاف به معنا. مگر نگفتین در کاف مفرده یکی از معانی که برای کاف مطرح میکنن آقایون معنای تعلیل، تعلیل رو هم از کاف میفهمیم. لذا کأنه اینی لعنه، اما نه به خاطر اینکه کأنه معنای تحقیق دارد، لام هم در تقدیره، نه انه معنای تحقیق داره، کاف هم معنای تعلیل. لذا میفرماید از ثانی انه یحتمل انه هشامن قد خلف من یسد و مسده فکأنه لم یموت. دوم اینه که احتمال دارد که هشام به تحقیق جانشین شده باشد کسی که قرار گرفته است در جایگاه او، سد مسد او شده، فکأنه لم یموت، پس کأنه هشام نمرده. و توضیحش روشنه دیگه، کشون که گویا هشام نمرده است یعنی چه؟ یعنی گویا هشام نمارده یعنی سرزمین نه خشک و بی آب و علف باشن، در حالی که خشک و بی آب و علفه، از تشبیه می شود به سرزمینی که هشام در او نیست. از ثالث ان الکاف للتعلیل، کاف برای تعلیل است، و ان للتوکید، ان هم برای تأکید، و هما کلمتان لا کلمتان، دو کلمه است، کلمه واحد نیست. ترجمه آقایون و حرف آقایون در این شعر رو قبول داریم، اما اینکه کأنه معنای تحقیق باشد رو قبول نداریم. و لا اقل من الاحتمال، لا اقل من الاحتمال یعنی چه؟ یعنی حداقل اینه که بیان ما به عنوان یکی از احتمالات در